سلام، من نعنا مشایخی هستم و این اولین اپیزود از فصل دوم رادیو فرکتال هست. عنوان فصل دوم در تکاپوی انسان شدن. توی فصل اول بیشتر به مباحث پایه‌ای فیزیک پرداختیم و خیلی کم ورود کردیم به اینکه فیزیک چه نقشی میتونه تو زندگی روزمره ما داشته باشه. اما توی این فصل، همونطوری که از اسمش هم پیداست، بیشتر میخواییم بریم به این سمت که این مباحث چطور اصلا توی زندگی روزمرمون و توی کنترل زندگیمون میتونه تاثیرگذار باشه. برای این فصل بیشتر میریم سراغ کتاب‌های دکتر دیوید آر هاکینز که توی ایران کمتر شناخته شده است، ولی توی اروپا و آمریکا خیلی روی تحقیقاتی که ایشون کرده، تحقیقات مجددی انجام شده، خیلی از تحقیقات ایشون استفاده شده برای کارهای دیگه، برای تحقیقات دیگه. با توجه به این که می‌خوایم بریم سراغ کتابای دکتر هاکینز، یه شرح مختصری از داستان زندگی دکتر هاکینز میدیم و اینجا لازمه که از یه دانشمند دیگه هم اسم ببریم به اسم اوپنهایمر که نقش خیلی بزرگی داشته توی تحقیقات دکتر هاکینز. رابرت اوپنهایمر یکی از فیزیکدانهای خیلی بزرگ تاریخ بوده توی زمینه فیزیک هسته‌ای و فیزیک اتمی. تئوری‌های خیلی زیادی داره و خیلی نقش تاثیرگذاری داشته توی پیشرفت فیزیک. زمان جنگ جهانی دوم رئیس آزمایشگاهی بوده که داشتن روی جنگ افزارهای هسته‌ای کار میکردن. نقش خیلی پررنگی داشته توی پروژه منهتن که باعث ساخته شدن اولین بمب اتم شد. برای همین لقب پدر بمب اتم رو به رابرت اوپنهایمر دادن. اوپنهایمر از کسایی بودش که زمانی که آزمایش ترینیتی توی نیو مکزیکو برای انفجار اولین بمب اتمی تو سال 1945 اجرا شد، حضور داشت و مشاهده‌گر این انفجار بود. اون خودش بعداً گفت که زمان این انفجار به یاد قطعه‌ای از گیتا افتادم که می گفت خود مرگ شده ام، ویرانگر دنیاها. بعد از این اتفاق، بعد از اینکه اولین بمب اتمی با موفقیت منفجر میشه، اوپنهایمر از اینکه انقدر تاثیرگذار بوده توی کشتار مردم و علمش توی این زمینه استفاده شده خیلی پشیمون میشه و بعداً زمانی که حکم ریاست انجمن انرژی اتمی آمریکا رو به عهده میگیره، تمام تلاشش رو میکنه که از گسترش این تکنولوژی جلوگیری بکنه. توی جایگاه‌های مختلف، توی کنفرانس‌های مختلف دائما ساز مخالف میزده با اینکه نباید این تکنولوژی پیشرفت بکنه. خیلی مخالف بمب هیدروژنی بوده. که بعداً هم وقتی میبینن که خب خیلی داره گل به خودی میزنه و خیلی داره سنگ اندازی میکنه توی این مسیر، کلاً از اون سمت خلعش میکنن و کنارش میذارن. بعدها جایزه اعاده حیثیت رو از جان اف کندی میگیره، دقیقا به خاطر همین موضوع که حداقل تلاش خودش رو کرده بوده برای اینکه بتونه اون اتفاقی که افتاده بوده و از علم و دانشش استفاده شده توی جهت کشتن آدم‌ها رو جبران بکنه. خب حالا ارتباطش به دیوید هاکینز چیه؟ دیوید هاکینز اول شیمی خونده بوده، بعدش فیزیک میخونه، بعد متوجه میشه که خیلی به فلسفه علم علاقه داره و اینکه ببینه اصلا حالا همه این علم ها به چه دردی میخوره، کلن به چه کار انسان میاد و چجوری میتونه توی زندگی آدم ها تأثیر گذار باشه. برای همین رشته های خیلی مختلفی رو خونده، از شیمی و فیزیک و فلسفه و رشته های مثل اقتصاد و همه اینها رو یک سرکی توش کشیده بوده. سال 1936 میره به دانشگاه کالیفرنیا و اونجا با اوپنهایمر آشنا میشه. اون موقع اوپنهایمر یکی از استادای دانشکده فیزیک دانشگاه کالیفرنیا بوده. خب اینم رفته بوده اونجا که در واقع همون تحصیلات فیزیکش رو ادامه بده و همینطور فلسفه علم رو. با اوپنهایمر خیلی دوستی نزدیکی پیدا میکنه، خیلی با هم دیگه جور میشن و خیلی با همدیگه مباحثات زیادی داشتن، به خصوص راجع به عدم قطعیت هایزنبرگ یا تمام تئوری ها و کارهایی که نیلز بور کرده بوده، و خیلی با همدیگه سر این مباحث گفتگو میکردن و با همدیگه مباحثه میکردن. دوستی خیلی زیادی بین اینا شکل میگیره. وقتی که شاهد زندگی اوپنهایمر بوده و میبینه که اوپنهایمر با وجود هوش خیلی زیادی که داشته و نبوغی که داشته توی علم، اما علمش نه تنها به بشر کمکی نکرده، بلکه باعث تولید اصلا تکنولوژی شده، ساختن تکنولوژی شده که هم میتونه عامل کشته شدن آدم ها باشه، هم میتونه یک ابزاری باشه واسه قدرت طلبی یه سری آدم ها. یعنی آدم ها میتونن با استفاده از این بمب اتم و با تهدید کردن آدم های دیگه، کشورهای دیگه، به منفعت طلبی و قدرت طلبی خودشون ادامه بدن. یک چیزی توی صحبت هایی که با اوپنهایمر میکرده این هاکینز رو جلب میکنه و خیلی براش آگاهی بخش بوده، اینکه علم به تنهایی نمیتونه جهان رو تبدیل به جهان بهتری بکنه. در کنار علم باید حتما آگاهی استفاده از علم هم وجود داشته باشه، وگرنه انسان با توجه به تکامل هوشش و با توجه به اینکه هر روز داره سیستم مغزش پیچیده تر میشه، هر روز داره باهوشتر میشه، هر روز بیشتر داره توی تکنولوژی پیشرفت میکنه، اگر این همراه با آگاهی نشه، یک جایی بر علیه خودش استفاده میشه و خودش و جهان رو و نابود میکنه. بنابراین باید در کنار همدیگه بتونن این دوتا رشد بکنن که انسان تبدیل به یک ربات تخریبگر نشه. همین باعث میشه که دکتر هاکینز تمام عمرش رو و تمام تلاشش رو میذاره سر این که ببینه اصلا ماهیت آگاهی چیه و چی میتونه به انسان کمک بکنه که بتونه درست و از غلط تشخیص بده، بتونه راه نور رو از راه تاریکی تشخیص بده، در واقع بتونه همه جا خوب و بد رو از همدیگه تفکیک بکنه و بدونه که توی چه مسیری باید قدم بذاره. از اونجایی که خب به این نتیجه رسیده بوده که آگاهیه که میتونه به انسان کمک بکنه، میره سراغ اصلی ترین سوالی که در فیزیک وجود داره و اینکه اصلا آگاهی چی هست، اصلا ماهیت آگاهی چیه. تمام تحقیقات دکتر هاکینز دیگه بعد از اون میره سمت درک ماهیت آگاهی و چگونگی تشخیص آگاهی و اینکه چطور میشه اصلا آگاهی یک انسان رو حتی اندازه گرفت، چطور میشه زیادش کرد و حتی چطور میشه کمش کرد، یعنی چطور میشه از کم کردن آگاهی انسان ها سوء استفاده کرد، در واقع راه های سوء استفاده کردن از عدم آگاهی رو توی انسان ها میاد روشمون تحقیق میکنه. تحقیقاتی که میکنه بعدن همونطور که گفتم توسط خیلی از دانشمندهای دیگه هم مورد استفاده قرار میگیره. خیلی ها روی اون تحقیقات میان تحقیقات خیلی دیگه ای میکنن. نتیجه تحقیقات اولیه دکتر هاکینز تبدیل میشه به یک جدول، به جدولی به اسم Map of Consciousness Levels، یعنی جدول سطوح آگاهی. روی این جدول 15 سال تلاش کرده و 15 سال تحقیقات و همینطور آزمایشات زیادی رو انجام داده تا رسیده به این جدول. پیشنهاد میکنم که Map of Consciousness Levels by دکتر دیوید هاکینز رو سرچ کنید، هم مقالات خیلی زیادی رو پیدا میکنید در موردش، هم پیشنهاد میکنم خود جدول رو اصلا ببینید و ببینید که این جدول از چیا تشکیل شده و چطوریه. من الان میخوام اون جدول رو یک توضیح بدم و بعد بریم تمام چیزهایی که دیگه میخوایم در موردش صحبت کنیم رو روی این جدول میایم با هم در موردش گفتگو میکنیم. خب این جدول، یعنی جدول Map of Consciousness Levels، یه جدولیه که تمام احساسات رو میاد بین 0 تا 1000 رده بندی میکنه. حالا چی میشه که اصلا به این نتیجه میرسه؟ دکتر هاکینز توی تحقیقاتش متوجه میشه میزان انرژی که یک انسان داره، که حالا اینو از طریق آزمایشات حرکت شناسی آزمایش انرژی عضلات و خیلی آزمایش های دیگه انجام میده، آزمایش های حتی الکتریکی انجام میده، متوجه میشه که میزان آگاهی یک انسان، میزان انرژی که یک انسان داره و در واقع میزان وایتال فورس یا همون انرژی حیاتی که یک انسان داره، که اصلا یک انسان رو از مرده و زنده تفکیک میکنه، یعنی تفاوت یک انسان زنده و مرده توی بودن اون وایتال فورس یا اون انرژی حیاتی هست و اینه که فقط میتونه این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنه. متوجه میشه که یک انسان هر چقدر که وایتال فورسش متفاوت میشه، برمیگره به اینکه چه احساسی رو اون لحظه در حال تجربهش هست. در واقع اینکه انسان در حال تجربه چه احساسی هست تعیین میکنه که چه میزان وایتال فورسی داره و این دوتا خیلی با همدیگه مرتبطه. بنابراین توی این جدول میاد میزان انرژی رو بر اساس احساسی که یک انسان در حال تجربهش هست و خودش رو با اون احساس یکی دونسته، یعنی توی اون احساس غرق شده و در واقع رفتارش رو داره اون احساس تعیین میکنه، اندازه گیری میکنه و این جدول رو طراحی میکنه. توی این جدول که از 0 تا 1000 اینها رده بندی شده، از احساس شرم، احساس گناه، احساس عذاب وجدان شروع میشه و همینطور به سطوح بالاتر میره تا میرسه به انلایتمنت، یا در واقع همون چیزی که توی فلسفه، توی عرفان بهش میگن روشن ضمیری، که حالا جلوتر توضیح میدیم که دقیقا منظور از روشن ضمیری و انلایتمنت دقیقا چی هست، به چه جور چیزی میگن، به چه جور احساسی، به چه جور تجربه‌ای میگن تجربه روشن ضمیری. چیزی که توی این جدول خیلی خیلی مهمه و یکی از اساسی ترین مفاهیم هست توی مطالعه این جدول و روی تحقیق کردن راجع به این جدول، این هست که این جدول به 2 تا نوع انرژی، به 2 تا نوع نیرو داره در واقع تفکیک میشه. یک نیروی رو اینجا اسمش رو دکتر هاکینز میذاره فورس و یک نیرو رو به اسمش رو میذاره پاور. تا اونجایی که داره احساسات زیر رده 200 تجربه میشه رو بهش میگه فورس و میگه ما توی این مرحله در مرحله فورس هستیم و بالاتر از اون میشه مرحله پاور. توی اپیزودهای بعدی این که دقیقاً فورس چی هست و پاور چی هست میپردازیم، این که اصلا چطور میتونیم تشخیص بدیم که ما الان در نیروی فورس هستیم که در واقع در مرحله نشت انرژی، هرز انرژی هستیم، یا در مرحله پاور هستیم، در واقع در حال این هستیم که از وایتال فورسمون و از اون نیروی حیاتیمون داریم در جهت سازندگی در زندگی خودمون و در دنیا استفاده میکنیم و هرز انرژی نمیدیم، یه جورایی در حال جنگیدن نیستیم، در حال جنگیدن با خودمون و دنیای خودمون نیستیم. نکته دیگه‌ای که برای مطالعه این جدول خیلی مهمه این هستش که انرژی حیاتی ما رو هر لحظه همون احساسی که در همون لحظه ما خودمون رو باهاش یکی میدونیم تعیین میکنه، نه چیزی که ما میخوایم در آینده یا بودیم در گذشته. این دوتا اصلا در واقعیت وجود ندارن و این دوتا هیچ نمیتونن تأثیرگذار باشن روی وایتال فورس الان ما، مگر اینکه توسط مغز ما، توسط ذهن ما بازیابی بشن و باعث تجربه همون احساس در همین لحظه به صورت مکرر و به صورت تکراری باشه. این جدول از احساسات نامطلوب از پایین شروع میشه و به احساسات مطلوب در بالاتر میره. با توجه به اینکه انرژی ما رو در هر لحظه همون احساس تعیین میکنه، برای همین اون چیزی که در واقع دیوید هاکینز میگه اینکه شما چه احساسی رو برتر بدونید و در واقع انتخابتون در هر لحظه تجربه یا چه احساسی باشه خیلی مهمه. اینکه آگاهانه این کار رو بکنیم خیلی مهمه، توی اون میزان آگاهی ما کمک میکنه. یه مثال رو الان اینجا میتونیم با هم دیگه بررسی کنیم که این دقیقا یعنی چی و چقدر تأثیر داره فرهنگ، محیط و تفکرات و باورها و اعتقادات ما توی این که تو هر لحظه چه احساسی رو در حال تجربهش باشیم و در نتیجه چه میزان وایتال فورس یا چه میزان انرژی حیاتی یا چه میزان آگاهی رو در هر لحظه داشته باشیم. مثلا فرض بکنید که توی یک خانواده یک نفر فرزندش رو از دست داده و داره غم و اندوه خیلی زیادی رو و ناامیدی خیلی زیادی رو تجربه میکنه. غم و اندوه و ناامیدی احساساتی هستش که زیر رده 200 قرار میگیره و در واقع به عنوان هرز انرژی شناخته میشه. یک نیروی فورس هست، یک نیروی مقابله هست، یک نیروی سافرینگ یا در واقع توی محدوده رنج کشیدن هستش. یک نفر توی همون خانواده عروسیشه و داره تجربه امیدواری، شادی و رضایت رو داره تجربه میکنه. خب با توجه به اینکه این دوتا حس متفاوت هست، اون کسی که داره شادی رو تجربه میکنه در نتیجه خب انرژی بالاتری رو داره، رضایت رو تجربه میکنه، پس انرژی بالاتری یا در واقع وایتال فورس بالاتری رو داره. حالا ببینیم فرهنگ میتونه چی کار بکنه برای انتخاب ما توی این دوگانگی و توی این جور نماد تضادها که چی رو انتخاب بکنیم. پس الان سناریو اینه، یک خانواده ای یک نفر توش بچهش رو از دست داده و یک نفر دیگه عروسیشه. فرهنگ ما میگه باید اونی که عروسیشه شادیش رو کنار بذاره یا حداقل پنهان کنه یا تو دلش نگه داره یا حالا خیلی بروز نده و در عوض همدردی بکنه با اون کسی که بچهش رو از دست داده. ما هیچ وقت توی فرهنگمون نمیایم به کسی که بچهش رو از دست داده بگیم تو غم و اندوه تو بذار کنار و بیا توی عروسی و شادی کن، تو باید این کار رو بکنی و درستش اینه و اگر این کار نکنی آدم بدی هستی، آدم دوست داشتنی نیستی یا یک لقبای دیگه ای بهش بدیم. اتفاقی که داره اینجا میفته اینه که ما ناخودآگاه داریم غم و ناامیدی رو ارجح میبینیم نسبت به شادی. در واقع اولویت ما میشه غم و ناامیدی نسبت به شادی، اهمیتش انگار که بیشتره، با اینکه هر دوتاش از لحاظ ساختار انرژیکی دوتا انرژی هن، دوتا احساس هن. اما انگار که ما احترام بیشتری قائلیم برای غم و اندوه، انگار که احترام بیشتری قائلیم برای ناامیدی و اونجا نیروی همدردی ما خیلی بیشتر بروز پیدا میکنه. یعنی ما میریم به سمت این که اون کسی که بچهش رو از دست داده با اون همراهی بکنیم. مثلا توی فرهنگ خود ما اینطوریه که وقتی یه نفر بچهش رو از دست داده بقیه به احترام اون عروسی اون یکی رو نمیرن یا توی شادی اون یکی شرکت نمی کنن. در واقع دارن درجه اهمیت، اولویت و انتخاب اول رو همیشه میدن به غم و اندوه. این که دلیل و توجیهش چیه رو الان کاری نداریم. این که الان بگیم این رفتار خب یک رفتار انسانیه یا اون بیشتر نیاز داره به همدردی ما، باز این خودش ریشه تو فرهنگمون داره. در تحقیقات روانشناسی اون کسی هم که در حال شادی کردنه به همون میزان به همراهی نیاز داره که اون کسی که در حال تجربه غم و درده. اما چیزی که توی فرهنگ ما تزریق شده و توی فرهنگ خیلی جاهای دیگه به خصوص حال فرهنگ‌های شرقی که استفاده از احساسات در این جامعه ها خیلی بیشتر اتفاق میفته، این موضوع تزریق شده که ارج و قرب بیشتری برای غم و اندوه قائلن، ارج و قرب بیشتری برای کسی که در حال تجربه یک رنج قائلن و خب با خیلی احساس‌های متعالی میان این رو براش دلیل و توجیه میارن، این که خب این رفتار انسانی تره، این رفتار با شرافت تره و در واقع اینطوری آدم‌ها رو بیشتر میبرن به سمت این که ناخودآگاه ذهنشون همیشه اهمیت، ارج و قرب و اولویت بالاتری رو برای غم و اندوه و رنج قائل باشه تا اینکه برای شادی قائل باشه. دکتر هاگینز توی تحقیقاتش میگه برای اینکه یک جامعه رو در سطح انرژی پایینی نگه داریم تا بتونیم کنترلش بکنیم، تا بتونیم اون چیزایی که میخوایم رو تزریق بکنیم بهش، لازمه که اون جامعه رو در محدوده نیروی فورس نگه داریم، یعنی در محدوده زیر 200، در انرژی زیر 200 نگهشون داریم. و برای اینکه اونجا نگهشون داریم باید کاری کنیم که اونا خودشون با تمایل خودشون و خودشون خودخواسته احساسات زیر 200 رو بخوان که انتخاب کنن و بخوان که تجربه کنن. برای این کار هم چی بهتر از این که به اون جامعه تلقین بکنیم که غم خوبه، رنج خوبه، اینطوری میتونی همدردی آدم ها رو جذب کنی، اینطوری میتونی توجه آدم ها رو جذب بکنی، اینطوری انسان با شرافت تری دیده میشی، اینجوری انسان برتری دیده میشی، اینجوری انسان تر دیده میشی. و در برابرش اگر که اتفاقی بیفته که اون جامعه انرژی های بالای 200 رو تجربه بکنه و در محدوده پاور باشه، دیگه قدرت دست اون جامعه میفته و قدرت دیگه دست انرژی غالب بر اون جامعه میفته و دیگه به این راحتی ها نمیشه کنترلشون کرد یا اینکه باور جدیدی رو بخوایم بهشون تلقین بکنیم. خب با این توضیحی که در مورد این جدول بهش پرداختیم و مثالی که براش زدیم که ببینیم اصلا چطور این انرژی ها توی این جدول کار میکنه و برای مطالعه کردن این جدول به چه چیزهایی باید دقت کنیم و اصلا چطور میخوایم استفاده کنیم ازش توی زندگی روزمرهمون و ببینیم که چطور یک سری احساسات ناخودآگاه و به صورت اتوماتیک انتخاب ما قرار میگیرن بر اساس باورها و الگوهای فکری ما که برآمده از خیلی چیزاست، مثل فرهنگ، مثل مذهب، مثل شرایط حاکم بر جامعه، از مثل خیلی چیزهای دیگه در کنترل زندگی قرار میگیریم یا زندگی رو در کنترل خودمون نگه می‌داریم. در واقع ما زندگی رو کنترل می‌کنیم یا زندگی ما رو کنترل می‌کنه. توی اپیزودهای بعدی به شکل موردی میریم سراغ تک تک این رده‌هایی که توی این جدول وجود داره. یعنی از پایین‌ترین احساس شروع می‌کنیم تا بالاترین احساس و میایم بر اساس تحقیقات دکتر هاکینز و تحقیقات بعدی که روی این جدول انجام شده ببینیم که ما دقیقاً چطور میتونیم انرژی خودمون رو در هر لحظه تحلیل بکنیم و انتخابی آگاهانه داشته باشیم برای میزان وایتال فورس و میزان انرژی که در هر لحظه میخواییم که ما رو دربر بگیره و در حال تجربهش باشیم و زندگی ما رو بتونه دچار تحول بکنه. خیلی ممنونم از اینکه با من همراه بودین. مراقب خودتون باشین. خداحافظ.